نوشته بود از جیبش بیرون آورد. اسم ماریسا سردبیر نشریه روی صفحه گوشی بود. خانم سردبیر چند بار دیگه هم تماس گرفته بود. جوانی گوشی رو جواب داد.
جوانی معلوم از کجایی؟
دوباره با کسی دعوت شده ماریسا؟
بهت میگم کجایی؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟
ببینم ماریسا، میشه یه وقت دیگه صحبت کنیم. الان حالم خوب نیست اصلا. خودم به تو زنگ میزنم.
همین الان بیا دفتر نشریه.
من حالم خوب نیست ماریسا. بذار برای یه وقت دیگه.
منم حالم خوب نیست عالی جناب. به خصوص با خرابکاریایی که تو میکنی.
خدای من دیگه چی شده؟ چرا تو دست از سر من بر نمیداری؟
بهت میگم زود بیا دفتر نشریه.
جوانی سوار ماشین شد و به سمت دفتر نشریه راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ادواردو، خدا نگهدار.
درود بر شما عزیزان، برنامه روایت کتاب رو شنیدید که بازپخشش هم ساعت 22 تقدیمتون میشه. دعوت میکنم شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی باشید در قالب برنامه بر بال سخن.
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن است که چرا غافل از احوال دل خویشتن
است. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. واللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. آیه شریفه 279 و 280 بقره، این آیات راجع به حرمت رباست. چند آیه راجع به حرمت ربا در قرآن داریم، حداقل 8 آیه که 4 تاش تو سوره بقره است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید، ربا رو کنار بگذارید اگر ایمان دارید. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ربا رو تو جامعه کنار نگذارید، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلام جنگ کنید با خدا و پیغمبر. قبلا گفتیم این خیلی تعبیر تندی است، تو قرآن من جایی ندیدم غیر از این که خدا بگه هر کسی که ربا بخوره جنگ با خدا و پیغمبره. خب آیه 281 تقریبا پایان بحث ربا و نتیجه گیری است. آقایان مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی دیگران نوشتن این آخرین آیه است که بر پیغمبر نازل شده. کدوم آیه؟ آیه 281 بقره. حالا شما ممکنه سوال کنید اگر آخرین آیه است اینجا چه کار میکنه؟ چرا شمارش 281؟ میدونید وقتی قرآن نازل میشد، قرآن دو جور نازل میشد. بعضی از سوره های قرآن یک جا نازل شده، شاید بالای 60% 70% قرآن اینطوره، کل سوره یک جا نازل شده. مثل الرحمن علم القرآن، همش با هم نازل شد. سوره های کوچیک همه یک جا نازل، یعنی تک تک سوره ها یک جا نازل میشه. اما سوره های بزرگ مثل بقره، آل عمران، انفال، توبه، اینا یک جا نازل نشده، خورد خورد نازل شده. پیغمبر اینا رو کنار هم به دستور خدا چینده شده یه سوره. مهندسی این سوره ها با پیغمبر بوده. مثلا این سوره بقره مثل سوره الرحمن نیست که یک جا نازل شده باشه. سوره بقره 280 خورده آیه است، دوتا، ستا، پنجتا، دهتا نازل می شد. پیغمبر می فرمود این آیه رو اونجا بذارید، این آیه رو اونجا بذارید. لذا مهندسی این سوره ها توسط پیغمبر گرامی اسلام به دستور خدا صورت گرفت. این آیه رو پیغمبر فرمود اینجا بذارید، بذارید 281 بقره. لذا این آخرین آیه‌ایه که شیعه و سنی نوشتن بر پیغمبر نازل شده. 21 روز بعد از نزول این آیه پیغمبر از دنیا رفت. میدونید که رسول خدا سالهای آخر عمرش وقتی این آیه آخر سوره توبه نازل شد، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بعد از نزول این آیه نوشتن پیغمبر 6 ماه در قید حیات بود. پس جزء آخرین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده یکیش آیه آخر سوره توبه است، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. این آیه که نازل شد 6 ماه بعدش پیغمبر زنده. آیه الیوم اکملت لکم دینکم که نازل شد 70 و چند روز بعدش پیغمبر زنده بود، چون این آیه هم در قدیر نازل شد دیگه. خب قدیر تا زمان مرگ پیامبر 70 و خورده. بعد آیه 281 بقره که نازل شد دیگه 21 روز بعدش پیغمبر از دنیا رفت. لذا تمام مفسرین نوشتن آیه 281 بقره آخرین آیه است که بر پیغمبر خدا نازل شد. میدونید که همونطور که عرض کردم پیغمبر دستور میداد آیه ها رو کجا بذارید. از جمله فرمود اینجا این آیه رو اینجا بذارید. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا وقتی این سوره نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، پیغمبر فرمود تسبیح کن خدای اعلا رو. خب ما سبح اسم ربک الاعلا رو چجوری میگیم؟ تو سجده میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد، به این آیه عمل میکنیم، چون رسول خدا فرمود اجعلوها فی السجود. لذا ما الان تو سجده میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد. چرا؟ چون تو قرآن داره سبح اسم ربک الاعلا. این آیه سبح اسم ربک الاعلا رو تو سجده بهش عمل کنید. وقتی آیه نازل شد فسبح بسم ربک العظیم، پیغمبر فرمود اجعلوها فی رکوع، اینو تو رکوع قرار بدید. لذا الان ما تو رکوع چی میگیم؟ میگیم سبحان ربی العظیم و به حمد. چرا میگیم سبحان ربی العظیم و به حمد؟ تو سجده میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد. علتش اینه که رسول خدا فرمود. وقتی آیه نازل شد سبح اسم ربک الاعلا، فرمود اینو تو سجده قرار بدید. لذا میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد. این خواستم یه اطلاعاتی عرض کنم خدمت شما که این آیه 281 بقره بسیار آیه مهمی است، چون آخرین آیه نازل شده بر پیغمبره. دیگه بعد از این بر رسول خدا آیه نازل نشد و خود ایشون فرمود اینو اینجا قرار بدید. حالا این آیه چیه؟ این آیه 3 مطلب داره. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، آی کسایی که ربا میخورید، چون بعد از آیات رباست دیگه، اگه حرف خدا رو گوش نکنید، اگه ربا بخورید، اگه معصیت بکنید، بدونید قیامت گیرید. بترسید از روزی که شما بر میگردید پیش خدا. واتقوا یوما، ما یه وقتی تو فارسی به هم میگیم، میگیم کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. میگه حالا برو بالاخره یه روزی گذرت به ما میفته، گذر پوست به دباخونه میفته. خدا میفرماد واتقوا، بترسید از روزی که گذرتون به خدا میفته. حالا اینجا ربا خوردی، اینجا آدم کشتی، اینجا جنایت کردی، اینجا بمباران کردی، اینجا دروغ گفتی، اما یوما ترجعون، روزی که گذرت به خدا میفته، فی بر میگردید در اون روز الالله، به سوی خدا. لذا تو بعضی از دعاها داریم کجا فرار کنم، الا عین افر رو، مگه میشه فرار کرد؟ یه چوپانی تو بیابان بود مشغول چرا، گفتن یه آقایی، حالا اسم اون آقا رو مختلف نقل کردن، بعضیا گفتن حجاج بوده، بعضیا گفتن عبدالله ابن عمر بوده، حالا کار نداریم با گویندش. ایشون با رفقاش اومده بود بیرون تفریح، این چوپان رو دیدن، دیدن گوسفندای زیادی داره، گفتن آقای چوپان یکی از این گوسفندا رو بزن زمین کباب کن، ما اومدیم تفریح بخوریم. گفت مال من نیست که، من چوپونم، اینا صاحب داره، من اینا رو فقط میچرونم. گفتن مگه صاحبش میفهمه؟ گفت نه، صاحباش نمیدونن اینا چند تاست، به من سپردن. گفتن خواهی به تو سپردن که متوجه نمیشه که یکیشو بکشی. گفت بعد راست میگید. بعد انگشتشو گرفت به طرف آسمان، گفت فعین الله، با خدا چه کنم، صاحب گوسفند نمیفهمه، این پیرزن نفهمید گرون بش دادی، این آقا نفهمید مال بیت المال خوردی، این نفهمید شما کم فروشی کردی، بله این مشتری نفهمید رفت، کلام سرش گذاشت و مکرو، اما و مکر الله رو میخوای چه کنی؟ مکر و مکر الله. این گاهی از اوقات انسان توجه به این نداره که میگه نفهم یه کاری کردم، نسل در نسلش هم نفهمه. خب نفهمه خدا چی؟ با خدا فعین الله، خدا پس کجاست؟ این یک نکته. این آیه میگه وَتَّقُوا يَوْمًا. یه مطلبی خدمتون عرض کنم، این کلمه یومن چند بار تو قرآن اومده، یعنی روز قیامت. اصلا قیامت تو قرآن 70 اسم داره، 70 اسم داره. حالا چرا انقدر خدا برای قیامت اسم گذاشته؟ یوم الحسره، یوم التقابن، یوم یفر المرء من اخیه، یوم الفصل. تنوع اسم قیامت برای این که انسان بدونه حوادث قیامت زیاده. مثلا شما فرض کن یه روزی که چند تا حادثه توشه، مثلا 13 آبان، میگید روز تبعید امام، روز تسخیر لانه جاسوسی، روز دانش آموز، چون چند تا اتفاق توش افتاده چند تا اسم داره. حالا روز قیامت هم چون اتفاق توش زیاده اسمای زیادی داره، از جمله اینجا میگه یومن ترجعون، روزی که بهش خدا بر میگردید. من چند تا اسما دیگه شم براتون بگم. قرآن میفرماید اسمای قیامت، یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا. روز قیامت روزی که کسی به درد کسی نمیخوره، پدر از اولادش فرار میکنه، اولاد از پدر مادرش فرار میکنه. دو، یومن تتقلب فیه القلوب، روزی که همه قلبا میلرزه. سه، یومن لا یجزی والدن ان ولده، روزی که پدر به درد اولاد نمیخوره. چهار، یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه ها پیر میشن. خیلی عجیبه ها، ولدان یعنی بچه ها پیر میشن. یومن عبوسن غمتری را، روز خیلی وحشتناک. گفتم 70 اسم تو قرآن فقط اومده، حالا تو روایات هم اومده، بعضی ها تا 150 اسمم جمع‌آوری کرده، ولی تو قرآن اومده 70 اسم اومده. یوم القیامه، یوم التقابن، روز ضرر، یوم الحسره، روز حسرت. اینجا در این آخرین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شده می‌فرماید روز قیامت روزیه که گذر همتون به خدا میفته، خوب و بد. این یک. دو، ثم توفا کل نفس ما کسبت، هر کسی هر کاری کرده نتیجهشو میگیره. شما دید اعلام نتایج کنکور که میشه، همه دانش آموزا میرن تو سایت، قدیما روزنامه بود، تو روزنامه تو سایت، فورا تلویزیون اعلام میکنه امشب نتایج اعلام شد، 1,000,000، 2,000,000 آدم امتحان دادن، میرن نگاه میکنن، یکی میگه وای من پزشکی قبول شدم، یکی میگه من پرستاری قبول شدم، یکی میگه من هیچی قبول نشدم. اینا همشون خودشون میدونن این نتیجه تستایی که زدن، نتیجه عملکردیه که داشتن. ممکنه اونایی که کم میارن گردن دیگران بذارن، بگن بابام نذاش بخونم، مثلا معلممون خوب نبود،
اما اونایی که خوب میارن میگن خودمون بودیم، خودم زحمت کشیدم. ماها غالبا اینطوری 20 که میگیریم میگیم 20 گرفتیم، ولی 10 که میگیریم میگیم معلممون 10 داد. یعنی نمره بده رو نسبت به معلم میدیم، نمره خوبه رو نسبت به اگه امتحان رانندگی قبول شیم میگیم قبول شدم، اما اگه رد شیم میگیم ردم کرد، نمیگیم رد شدم. ما غالبا بدی رو به خودمون نسبت نمیدیم، میگیم همچین رانندگی کردم قبول شدم، ولی میگیم همچین افسر منو رد کرد. حالا یکی از ویژگی های قیامت هم اینه، هر کسی هر کاری کرده دریافت میکنه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. شما توی کوه وقتی داد میزنی هر چی بگی همون میاد، فوش بدی فوش بهت برمیگردونه، بسم الله بگی بسم الله بهت برمیگردونه، کوه صدا رو برمیگردونه دیگه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. شما نمیشه تو کوه فوش بدی بسم الله بشنوی، شما نمیشه گندم بکاری جو برداشت کنی، امکان نداره. گندم از گندم بروید جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز. شما نمیشه یه انبان گندم داشته باشی پر موش از بین نره، میبرن اصلا موش کارش اینه، میبره گندم رو میبره از بین میبره. گفت اگر گندم انبان عمر ما موش توش بیفته، گندم اعمال ما از بین میره. حالا این آیه میفرماید، عرض کردم کوتاه یه آیه است اما سه تا نکته داره. اول، روز قیامت همه گذرتون به خدا میفته. دو، هر چه هر کسی انجام داده دریافت میکنه. ثم توفا کل نفس ما کسبت، هیچی اضافه و کم نمیشه، هیچی. رضا اینایی که میان روز قیامت خودشون اعتراف میکنن، میگن خیلی قشنگ نوشته هر کی نوشته. خودمونم یادمون رفته بود بعضی از این کارا. مال هازل کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا کبیر، ریز و درشت و نوشته دقیق. سومین نکته تو این آیه اینه، و هم لا یظلمون، هیچ کسی به ظلم نمیشه. اینو بدونید خدا عادله. بنده اگه 50% نمازم برای خدا بوده، 50% ریا، همونطوری می نویسن، کم و زیادش نمی کنن. اگر این انفاقو برای خدا کردم، اگر این کارو برای خدا، اگه برای ریا، همه رو دقیق نیت ها رو می نویسن، انگیزه ها رو می نویسن. ظلم به کسی نمیشه. پرونده اعمال افراد انقدر عادلانه نوشته میشه که خودشونم خلاصه تعجب میکنن، خودشونم تعجب میکنن. این آیه 281 بقره که تمام میشه تقریبا بحث ربا و مباحث اقتصادی، تا اینجا دیگه تمام شد. آیه بعدیش 282 طولانی ترین آیه قرآنه. 281 آخرین آیه است که بر پیغمبر نازل شده، 21 روز بعد از این آیه پیغمبر از دنیا رفت. آیه 282 تو قرآن نظیر نداره، یعنی هیچ آیه‌ای تو قرآن به طولانی بودن این آیه نیست. این آیه 20 تا حکم توشه حداقل. تفسیر نمونه نگاه کنید، حضرت آیت الله مکارم 20 تا نکته از تو این آیه در آورده، ولی به نظر میرسه بیشتر از اینا میشه. بسیار آیه مهم است، همه تونم شنیدید. این آیه راجع به دینه. ما یه دین داریم، یه قرض داریم. قرض با دین فرق میکنه. یه وقت بنده به شما 10,000 تومن میدم قرض، میگم 6 ماه دیگه بیار بده، این میشه قرض. اما دین نه. شما یه ماشینی از من خریدی، پولشو به من بدهکاری، به اون میگن دین. یه قرض نیست که، ماشین از من خریدی. من اومدم خونه شما یه کاری انجام دادم، لوله کشی کردم، کاشیکاری کردم، کاری برای شما انجام، شما به من بدهکاری، این میشه دین. فرق دین و قرض چیه؟ قرض اون پولیه که به دیگری میدی، یا شیعی که میدی، میگی 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه بده. اما یه وقت نه، بدهکاری شما به من به خاطر اینکه برات کار کردم، بدهکاری به شما چیز فروختم. یا نه، مثلا نسیه، بنده اومدم یه جنس رو از شما خریدم، یه برنج رو خریدم، 6 ماه دیگه پولشو بدم، این دینه. یا برعکسش، بیع سلف، بنده برنج سال آینده شما رو خریدم، پول زودتر دادم، این مقابل نسیه است. در نسیه جنس رو میگیری، پول رو بعدن میدی. در معامله سلف نه، پول رو میدی، جنس رو بعدن میگیری. بنده الان برنج شما رو سال آینده که هنوزم نکاشتی یه جا خریدم، پرتقال های سال آینده باقی شما رو خریدم. خب من پول دادم، شما به من پرتقال بده کاری، پس شما مدیونی. در نسیه، در سلف، در همه اینا رو میگن دین. این آیه میگه اگر کسی دینی بده کاره، بنویسه شاهد بگیره، شاهدم عادل باشه، شوخی نگیرید. این دادگاه های مسائلی که پیش میاد یکی از دلایلش همینه. البته الان دیگه حالا ضامن میگیرن، چک میگیرن. البته این آیه وجوب نیست، استحبابه، محکمکاریه. ما طلبه ها میگیم امر ارشادی، مولوی نیست. حدود 20 تا نکته تو این آیه است. اگر اجازه بفرمایید یه چند دقیقه که وقت داریم با هم رد میشیم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. این اولیش. اگر به کسی پول دادید، جنسی خریدید، بدهکار به شما شد، تا یه زمان خاصی بنویسید روی کاغذی. نگو رفیقمه، دوستمه، اومد و رفت ماشین بیزد، خدای نکرد، شما مردی، اون مرد، حادثه است دیگه. یه شب توی بم 35,000 تا آدم از دنیا رفته. خب حالا اگه بنده مثلا از یه کسی اونجا 10 میلیون گرفته بودم یا بهش داده بودم، حالا بچه هاش قبول میکنن، بنویسید. تازه نوشتم کافی نیست، الان میگم، چون ممکنه نوشتم تو زلزله از بین بره، تو یادداشت‌ها از بین بره. اولا بنویسید، این حکم اول. پول به داداشت هم میدی، به مادرت، به هر کسی میدی، یه کاغذ یادداشت کنی. دو، ممکنه بگید ما بلد نیستیم بنویسیم. حالا الان که همه خوندن نوشتن بلدن، زمان پیغمبر 17 نفر کلن تو حجاز با سواد بودن، الان 80-90% سواد دارن. ولی خب یه روستایی باشه بگه من بلد نیستم. یا شما پول میدی مثلا به یه خارجی، میگه من فارسی نمیتونم، انگلیسی بنویسم. شما هم انگلیسی بلد نیستی. خب دو، ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل، یه کاتب بیارید. الان شما دادگاه که میرید، پشت در دادگاه یه سری آدم نشستن مینویسن، بلدن فرم پر کنن. ما ولو دکترا هم داشته باشیم، اون فرم بلد نیستیم پر کنیم، اون کارشه، وارده. تو دادگاه برای شما درخواست مینویسه، برای شما عرض میکنم استعلام مینویسه. یک کسی بنویسه، عادلانم بنویسه. وقت شما سواد نداری کلا سرت نذاره، کاتب خائن ننویسه. یه وقت شما به طرف گفتی 6 ماه دیگه، این مینویسه 1 سال دیگه. نه، کاتب عادل باشه. دو. سه، ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله. اینایی هم که بلدن بنویسن تکبر نکنن، بگن نه ما نمی نویسیم. مثلا آخه ممکن بود بعضیا، چون عرض کردم با سواد کم بوده، بعضیا کلاس میذاشتن، ما وقت نداریم نمی نویسیم. نه، بنویسید. این علمو که پیش شکم مادرتون نیوردید، خدا به شما یاد داده، علمکم، خدا آموزش داده، علم آدم الاسما. سومین نکته اینه که کاتبام ناز نکنن، بنویسن فلیکتب. خب ما اینجا دو نفریم، من به شما پول دادم، شما از من پول گرفتی، کی بگه؟ کی به کاتب بگه بنویس؟ اونه که ذی حقه، منی که پول دادم، منی که محصول شما رو خریدم. ولیملل الذی علیه الحق، اونی که حق به گردنشه، یعنی اونی که این وسط ذی نفعه، املا کنه، بگه متنشو اون بگه، متن اون آماده کنه. ببین چقدر ریس شده خدا، چقدر ریس شده تو این آیه. 4، ولیتق الله ربه، از خدا هم بترسید. یه وقت کم و زیاد ننویسید، یه وقت کم و زیاد ننویسید. 5، ولا یبخس منه شیئا، یه وقتی عرض میکنم ناقص نذارید، بخل نورزید، چیزی رو جابجا نکنید. 6، اگر یه وقت شما اون چیزی که مثلا این کسی که مالش فروختید عاقل نیست، سفیهه، یه بچه‌ایه، سفیهیه، یا عرض بکنم که لال گنگه، نمیتونه بگه چی بنویسید، یا به هر حال مشکل فکری داره ولیش بگه. مثلا شما یه بچه‌ایه 4-5 ساله 10 ساله یه باقی داره، الان به نفعش این باغو بفروشیم براش آپارتمان بخریم، خب خودش که نمیتونه بگه چی بنویسید، سرش نمیشه قیمت چنده، ولیش این کارو انجام بده. فان کان الذی علیه الحق، اگر اونی که حق با اوست، مثلا آپارتمان فروخته، زمین فروخته، سفیهن، یه وقت سفیهه یعنی خیلی درک عقلی نداره، او ضعیفن یا ضعیفه، ضعف فکری داره، او لا یستطیع ان یمل، نمیتونه بگه، مثلا زبانش گویا نیست، فلیملل ولیه بالعدل، باباش، پدر بزرگش، برادر بزرگترش، اون املا کنه، اون بگه چی بنویسه. حکم بعدی، علاوه بر این که مینویسید دوتا شاهد هم بگیرید، چون کاغذ ممکنه گم بشه. وستشهدو شهیدین من رجالکم، دوتا مرد شهادت بدن، امضا کنن، بگن آقا ما بودیم دیدیم، که ما الان دیدید تو بنگاه ها وقتی ماشین میفروشن یا خونه میفروشن، علاوه بر فروشنده و خریدار دوتا شاهد هم امضا میکنن، تو عقد هم اینطوره، دوتا شاهد امضا میکنن، چون الان اتفاق افتاده. من میشناسم آدم هایی که رفته خانه خریده، این خانه به 3 نفر دیگه هم فروخته شده، به این زمین، به تنده خدا من میشناسم، زمین خریده، ساخته، 2 ساله توش مینشینه، الان صاحب زمین پیدا شده، یعنی اون کسی که این زمین رو فروخته دروغ گفته، کلا سر این گذاشت. این محکم کاری ها برای چیه؟ برای اینکه این حقه ها، این کلک ها، آپارتمان پیدا شده به 5 نفر با سند فروخته شده، هم سنداش جعلی، ماشین به چند نفر فروخته شده، نه، شاهد بگیرید. اگر قرار بود دوتا مرد نباشه، یه مرد و 2 زن، حالا خانوما بهشون بر نخوره که چطور مردا 2، حال که زن شد یه مرد و 2 زن، یعنی جای مرد 2 زن. خانمای بزرگوار بسیار بزرگوارن، عاطفی‌ان، احساسی‌ان، ممکنه یه زنی تحت تأثیر قرار بگیره، یا روی گریه میکنه گول بخوره، بگه باشن امضا میکنه، زن دیگه احساسیه، میگه 2 تا بشن که یه خورده احساساتش بیاد پایین، و الا جسارت نمیکنه. از جهت این که ممکنه یک خانمی تحت تأثیر گریه اون طرف، ناله اون طرف، احساساتی بشه، میفرماید فان لم یکونا رجلین، اگه 2 تا مرد گیرتون نیامد، فرجلن و امرأتان، یک مرد و 2 تا زن. خب آیه ادامه داره دیگه. به هر حال بحث ما رو آیه 281 و 282 بقره بود. 281 پایان بحث رباس، بعد از آنی که ربا رو مطرح کرده میگه از خدا بترسید، به خدا بر میگردید، همه تون جزا داده میشید، ظلم به کسی نمیشه. این آخرین آیه ایست که بر پیامبر نازل شد. آخر آیه بعدیش هم که 282 طولانی ترین آیه قرآنه، که مشتمل بر بیش از 20 حکمه، همش هم اقتصادیه، مربوط به یه مسئله ایست که الان شما اگر به دادگاه مراجعه کنید میبینید چقدر آدم ها درگیرن، چقدر درگیرن، چک داده به طرف اصلا چک باطل شده. یه بنده خدا اومد پیش بنده، یه چکی داشت مال یه قرض الحسنه، اون قرض الحسنه چک داشت، بعد رفتیم بررسی کردیم دیدیم 3 سال این قرض الحسنه جمع شده اصلا، ولی این آقا دست چکش رو داره، دست چک اینجا رو داره، میداد مردم، اصلا اون قرض الحسنه وجود خارجی نداره. یه خونه به چند نفر، یه ماشین به چند نفر، دست چک اشتباهی به اسم دیگران، همه اینا حرامه. حق الناس، حق الناس، شهیدم باشی ازت نمیگذرن. از این بالاتر رسول خدا فرمود اولین قطره خون شهید که رو زمین ریخته میشه همه گناهاش آمرزده میشه، غیر از دین، غیر از حق الناس. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان، بیمارانمون رو لباس عافیت بپوشان، مظلومان عالم به ویژه ملت مظلوم فلسطین یاری بفرما، شر ستمگران اسرائیلی های قاسم، امریکایی ها به خودشون برگردان، و رهبر عظیم شأنمون محافظت بنما، امنیت ما، تمامیت ارضی ما.